ساعت 18 این صدای رادیو فرداست. خبرگزاری رویترز از مذاکرات 6 قدرت جهانی برای لغو تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران خبر داد. به گزارش یک سازمان حقوق بشری، سراج الدین میردامادی، روزنامه نگار، در زندان وضعیت خوبی ندارد. 8 مظنون به عضویت در گروه‌های شبه نظامی اسلامگرا توسط پلیس اسپانیا دستگیر شدند. عصر بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با 4 دقیقه خبر. خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های غربی گزارش داده است که 6 قدرت جهانی در سکوتی خبری در حال رایزنی در مورد تصویب یک قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل برای لغو تحریم‌های ایران هستند. رویترز از قول مقامات غربی نوشته است تصویب قطعنامه الزام‌آور در شورای امنیت می‌تواند مانع از تلاش‌های احتمالی جمهوری‌خواهان آمریکا شود. به نوشته رویترز، در روزهای گذشته این مذاکرات بر تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و اروپا علیه ایران متمرکز بود، اما اکنون بحث بر سر تصویب قطعنامه در شورای امنیت برای لغو تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران است. دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای بین ایران و 6 قدرت جهانی قرار است هفته آینده در لوزان در سوئیس برگزار شود. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران به نقل از یک منبع آگاه نوشت که سراج الدین میردامادی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، از وضعیت خوبی در بند 8 زندان اوین برخوردار نیست و از بسیاری از امکانات اولیه نیز محروم است. بر اساس این گزارش، آقای میردامادی به دلیل داشتن ترکشی از دوران جنگ عراق و ایران در میان گردن و کتف خود نیاز به مراقبت‌های پزشکی ویژه و فضای آرام دارد، اما نه تنها با انتقال او به بیمارستان برای جراحی موافقت نمی‌شود، بلکه حتی در داخل بند نیز تخت خواب ندارد. سراج الدین میردامادی روز 20 اردیبهشت ماه سال جاری پس از دریافت احضاریه در دادسرای زندان اوین بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. او در مرداد ماه سال جاری به 2 اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی به 6 سال زندان محکوم شد. پرونده آقای میردامادی در دادگاه تجدید نظر در حال بررسی است. وزارت کشور اسپانیا روز جمعه اعلام کرد که در جریان عملیات پلیس این کشور 8 مظنون به عضویت در گروه‌های شبه نظامی اسلامگرا دستگیر شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، دستگیر شدگان قصد داشتند حملاتی را در اسپانیا انجام دهند و تعدادی را نیز به سوریه و عراق اعزام کنند. پلیس اسپانیا از زمان حمله به مجله شارلی ابدو در پاریس اقدام به برخورد شدید با فعالیت شبه نظامیان اسلامگرا در این کشور کرده است. به نوشته رویترز، تاکنون 21 نفر در حدود 2 ماه اخیر توسط پلیس اسپانیا دستگیر شدند و بالاخره آنکه دادستانهای سوئد روز جمعه خواستار آن شدند که با جولیان آسانج، بنیانگذار سایت ویکیلیکس، در لندن دیدار کرده و در مورد اتهام تجاوز و آزار جنسی از او سوال کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پیش از این سوئد در سال 2010 میلادی حکم بازداشت جولیان آسانج را صادر کرده و خواستار استرداد او برای دادن توضیحات در مورد این اتهام شده بود. و نوبت میرسه به برنامه ساعت 6 که همکارم نیوشا بقراطی مجری و تهیه کننده اونه.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی توام با تبعیض میباشه. این فهمش بی خود.
ساعت 6 ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر اصلا از آندر منگه
دلاته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق
معلومه که دوست ندارن
از زندان مرکزی بیرجن.
سف سف 42 سف 2 21 12 24 54 سلام میکنم به شما. نیوشا بقراطی هستم در یک عصر جمعه دیگه، در حالی که نزدیک 5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم از ساعت 6 عصر به وقت تهران، در یک عصر جمعه دیگه همراهیم با هم در برنامه ساعت 6 رادیو فردا. جای نرید، دست به موج گیرندتون نزنید تا ثانیه های دیگه شماره تلفنی که گفتم باز به روی شما. برای ارتباط مستقیم با ما و مخاطبان رادیو فردا. ۷۵۳ اعدام در یک سال، 29 روزنامه‌نگار زندانی و تحت تعقیب، بازداشت‌های فراقانونی، دادگاه‌های ناعادلانه، تبعیض علیه زنان، سرکوب آزادی بیان، ممنوعیت تجمعات، تبعیض علیه اقلیت‌ها و این فهرست ادامه داره. فهرستی که بار دیگه نام ایران رو در تریبون‌های جهانی هم عرض اصطلاحی آشنا نشوند. حقوق بشر. حقوق بشر سالها و دهه هاست که دغدغه فعالان مدنی در پیوند با ایرانه، از سالها و دهه های پیش از انقلاب 57 تا همین امروز. و دیروز این دغدغه بار دیگه به سرخطهای خبری بازگشت، این بار با انتشار گزارش سالانه احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در ارتباط با سال پیش میلادی. گزارشی که در اون از جمهوری اسلامی ایران خواسته شده تا قوانین محدود کننده آزادی بیان و رسانه‌ها رو لغو، روزنامه‌نگاران و وبنگاران زندانی رو آزاد و ارسال پارازیت‌های ماهواره‌ای و مسدود کردن وبسایت‌ها رو متوقف کنه. از اینها گذشته، نگرانی بزرگ این گزارش شمار بالای اعدام‌ها در ایرانه. اعدام‌هایی که در سال گذشته میلادی شمارش به 753 نفر رسیده. آماری که به گفته احمد شهید از سال 2002 تا به حال بی سابقه بوده. پاسخ مسئولان جمهوری اسلامی ایران به انتقادهایی از این دست اما طی سالهای گذشته یکسان بوده. اینکه گزارش‌های گزارشگر سازمان ملل با قصد و غرض سیاسی نوشته میشه و اینکه قوانین جمهوری اسلامی بر مبنای احکام دین اسلام تدوین شده و بعضن به گفته اونها با قوانین و اصول بین المللی در حوزه حقوق بشر تفاوت داره. 00420221122454. شما وضعیت حقوق بشر رو در ایران امروز چطور می‌بینید؟ آیا حقوق بشر مفهومی فراگیر و جهانی است یا کشور به کشور، قوم به قوم، فرهنگ به فرهنگ متفاوت و تغییرپذیر؟ در شرایط فعلی سیاسی و اقتصادی ایران اهمیت وضعیت حقوق بشر رو چقدر می‌دونید؟ 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست که از همین لحظه باز به روی شما. ایمیل ما هست شش@رادیوفردا.com، عدد شش@رادیوفردا.com، و در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو بنویسید. برای ما میهمان ما امروز از پاریس آقای عبدالکریم لاهیجی است، حقوقدان، مدافع حقوق بشر و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر. آقای لاهیجی عزیز، به شما سلام میکنم و ممنونم که دعوت من رو پذیرفتید.
منم سلام میکنم به شما و تمام کسانی که این برنامه رو گوش میدن و در انتظار سوال‌های شما و دیگر هموطنانم هست.
خواهش میکنم. آقای لاهیجی، اجازه بدید که ابتدا با یه سوال یه مقداری کلی‌تر شروع کنیم درباره اون چه که اتفاق افتاده. من میدونم که شما با آقای احمد شهید رابطه خیلی سنگ و تنگی دارید و خیلی کمک میکنید به اینکه موارد مربوط به حقوق بشر گزارش بشه و به هر حال جزء مراجعی هستید که ایشون بهش رجوع میکنه. میخواستم ازتون بپرسم که موارد غیر از این نکته هایی که گفتم، موارد عمده‌ای که به نظر شما در گزارش احمد شهید بود، مهمترین مسائل حقوق بشری که بهش اشاره شده چیه؟ میتونیم به ما یه در واقع نمایی از گزارش آخر و وضعیت فعلی رو بگید؟
ببینید، چون این برنامه برنامه مستقیمه و من مطمئن هستم که بسیاری از سوالهایی که خواهد شد، چه در ایران چه از خارج ایران، ممکن است از طرف کسانی باشه که شناخت کافی، چون هم به تخصصی است، نسبت به وضعیت و وظایف شورا و گزارشگر ویژه ندارن.
بله.
با اجازهتون اگر اجازه بدید من در دو سه دقیقه یه مقدمه ای بگم
در مورد اینکه شورا چجوری کار میکنه. خواهش میکنم، بفرمایید. حتما پیشنهاد خوبیه.
مقدمه این هستش که 10 سال پیش سازمان ملل در به اصطلاح ساختار سازمان ملل در ارتباط با منشور ملل متحد و به خصوص نهاد حقوق بشری سازمان ملل که کمیسیون حقوق بشر بود، یک تغییری داد و شورای حقوق بشر به وجود اومد، به خاطر که نسبت به کمیسیون حقوق بشر اعتراضهای بسیاری میشد و خب یک واقعا امر ضروری بود. دو تغییر مهم این بود که اعضای شورا برخلاف کمیسیون سابق از طرف مجمع عمومی سازمان ملل انتخاب میشن، یعنی انتخاب مستقیم، البته انتخاب به این صورتی که 46 عضو شورا برای هر منطقه یعنی هر قاره یه تعدادی در نظر گرفته شده، برای اینکه بالاخره 46 تا رو باید بین 193-4 کشور عضو سازمان ملل تقسیم کرد دیگه، بنابراین هر منطقه بین 10 تا 12 عضو داره و از جمله منطقه آسیا که مثلا ایران در اون منطقه است. یکی دوم این که برخلاف گذشته که کمیسیون حقوق بشر فقط راجع به وضع حقوق بشر در برخی از کشورها رسیدگی میکرد و همه میگفتن و از جمله جمهوری اسلامی که کمیسیون حقوق بشر یک کار سیاسی میکنه، سیاست یک بام و دو هوا هست، الان شورای حقوق بشر یک رسیدگی دوره‌ای داره برای تمام کشورهای عضو سازمان ملل، بنابراین تمام کشورها نوبت رسیدگی به وضع حقوق بشرشون میرسه و به طور متوسط 4 ساله. طی 5 سال گذشته جمهوری اسلامی 2 بار به این رسیدگی دوره‌ای، یک آخرین نوبتش چند ماه پیش بود در ماه آبان گذشته، در حال وضع ایران مورد رسیدگی قرار گرفته، بنابراین دیگه مثل گذشته نیست. اما در شورای حقوق بشر دو نوع گزارشگر هست، یکی گزارشگرهای موضوعی هستند، همجوری گفتم شورای حقوق بشر به وضعیت حقوق بشر در همه کشورها رسیدگی میکنه، این گزارشگرهای موضوعی هم راجع به مسائل و مطالب حقوق بشر، مثلا آزادی بیان، آزادی مطبوعات، محاکمه عادلانه، مجازات اعدام، اینا 14-15 تا گزارشگر هستند که باز هم اینها راجع به وضعیت این مفاهیمی که خدمتتون گفتم در همه کشورها رسیدگی میکنن. آزادی مذهب، آزادی مذهب در ایران، در آمریکا، در فرانسه، در مالزی، در تونس، در تمام کشورها. اما برابری این گزارشگرهای موضوعی، یعنی راجع به یکی از موضوعهای حقوق بشر هم باید بتوانند به همه کشورها برن و وضعیت اون حق یا اون آزادی رو در اون کشور ببینند و به شورای حقوق بشر گزارش بدن. علاوه بر این، اگر اینجا رو دیگه استدعا میکنم خوب توجه کنید همه کسانی که این برنامه رو گوش میدن، اگر وضعیتی که حقوق بشر در یک کشوری وخیم باشه و نقض حقوق بشر حالت به اصطلاح سیستماتیک داشته باشه، یعنی سالها ادامه پیدا بکنه، شورای حقوق بشر به طور استثنایی یک گزارشگر ویژه برای اون کشور انتخاب میکنه.
چه اتفاقی که برای ایران افتاده؟
اگر که برای ایران گزارشگر ویژه تعیین شده، آقای احمد شهید، یعنی این که وضع حقوق بشر در ایران که الان یه مورد شما اشاره کردید، گفتید که در گزارش احمد شهید اومده که 753 اعدام، باز اضافه کردید که از سال 2002 به بعد، یعنی طی 13 سال 12 سال 13 سال گذشته، بزرگترین رقم اعدام در ایران. خود این مؤید اینه که وضع حقوق بشر در ایران طی 12 سال گذشته روز به روز رو به وخامت رفته، برای اینکه میدونید بالاترین و والاترین حق بشری حق زندگی است. بنابراین وقتی در یک کشوری میزان اعدام بالاست، اصلا اعدام هست و به خصوص میزان اعدام بالاست، یعنی که اون کشور در مرحله بسیار نازل حقوق بشری.
آقای رایجی اگر اجازه بدید، خیلی ممنونم از توضیح روشنگرانه که دادید در ابتدای برنامه، اگر که اجازه بدید ما همینجا یه مقدار بحث رو نگه داریم، بریم سراغ مخاطبان رادیو فردا ببینیم اونها چه دارن بگن در مورد بحث امروز.
برای اونها گفتم بسیار که عالی. در این چارچوب بدونن که چه مسائلی میتونن یعنی باید مطرح بکنن.
ممنونم از شما، متشکرم که همراهی میکنید ما رو در برنامه امروز. بعد که با شنونده صحبت کردیم میتونیم برگردیم و اون پرسش ابتدایی برنامه رو بهش اشاره کنیم که از نظر شما موارد عمده و مهم گزارش احمد شهید چی بود و اساسا مهمترین چالش‌های حقوق بشری ایران چیه. اگر اجازه بدید بریم سراغ شاهین در آباده که همراه هست با شماره تلفن مستقیم رادیو فردا با 00420221122454. آقای شاهین عزیز به شما سلام میکنم، ممنونم همراه من. میخواستم ازتون بپرسم که شما به نظرتون وضعیت حقوق بشری در ایران چطور هست؟ آقای شاهین عزیز بفرمایید. آقای شاهین عزیز همراهیم با شما، نظر شما در مورد وضعیت حقوق بشر ایران؟
صدای من آقای بهراتی داری؟
بله بفرمایید.
بله من سلام میکنم به شما و به منشه کارشناس برنامه‌تون. ببینید حالا بحث اصلی برنامه شما در مورد بحث اعدامه
در مورد حقوق بشره،
خیلی از جهات علمی به این قضیه نگاه کنیم. حالا احساسی که حالا ما بخوایم نگاه کنیم، افرادی که بالاخره افرادی اعدام میشن، از ادامه حیات محروم میشن، اونم به خاطر جرم و جنایتی که انجام دادنه. یعنی شما ببینید این که حالا ما کلی بیاییم بگیم 753 نفر یا 1000 نفر یا 100000 نفر اعدام شدن به صورت کلی بدون اشاره به جنایاتی که اینا کردن، به نظر من یکم غیر منصفانه است.
نصفشون به خاطر مسائل مربوط به مواد مخدر بودن این افراد.
بله ببینید در بین این افراد افرادی هستن که قاچاقچی بین‌المللی مواد مخدرن، افراد جانی هستن، افراد متجاوز دوغون هستن. اینا نباید از بالاخره ازشون خیلی راحت بگذرید. ببینید خب افرادی که میان مخالف اعدام هستن باید یک جرم جایگزین رو در برابر جنایتی که فرد انجام داده، جنایتی که میگم اهم از همه ایناست، یعنی قاچاق مواد مخدر، قتل، تجاوز به عنف یا سرقت مسلحانه یا بالاخره جرایم سنگینی که مستوجب حکم اعدام شده. آقا شما که مخالف هستی، آقای بغلتی، من شاهین یا کارشناس برنامه‌تون، هر کسی که مخالف هستی، باید بیایم یک مجازات جایگزین رو بگیم. الان در خود آمریکا تحقیقاتی که انجام شده، من میتونم بهتون آدرسش هم بدم برید ببینید. طبق تحقیقاتی که انجام شده خیلی از این افرادی که حالا جرمشون طوری بوده که باید اعدام میشدن اما آزاد شدن بعد از مدتی بخواد، حالا بعد حبس طویل مدت، اکثر اینا بعد از بیرون اومدن از زندان دوباره جنایت مرتکب شدن.
پس به نظر شما آقای شاهین عزیز، پس شما اعتقاد دارید که باید در واقع مجازات اعدام وجود داشته باشه و نتیجه اون رو هم مثبت ارزیابی میکنید؟ خب اونم همونجور که گفتید یکی از مهمترین مسائلی است که در گزارش احمد شهید بهش اشاره شده. ممنونم از این که نظر خودتون رو با ما در میون میگذارید. اجازه بدید بریم یکی دیگه از شنونده های رادیو فردا رو هم بگیریم، نظر ایشون رو هم بشنویم. کیوان از بریتانیا 00420221122454 شماره تلفن ماست. آقای کیوان عزیز به شما هم سلام میکنم، نظرات شاهین رو شنیدید. به طور مشخص در مورد اعدام میخوام از شما بپرسم، یه مقدار فراتر از اعدام، در مورد اعدام هم خواستید کوتاه صحبت بکنید ایبی نداره، ولی به نظر شما وضعیت فعلی حقوق بشر در ایران چطوره؟
با سلام خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز. آقای بغراتی، میخوام جواب این آقای قبلی رو من بدم. گرفتن جون انسان دیگری احساسی نیست، یه مسئله خیلی مهمه، به همین راحتی هم کسی نمیتونه از کنارش بگذره. مسئله اعدام، ببین آقای بغراتی، من عذر میخوام، یعنی من توهین به هیچ دین و ادیانی نمیکنم. تا زمانی که جمهوری اسلامی، اون اسلامیش در ایران هست، به هیچ عنوان دموکراسی نمیتونه یا حقوق بشر نمیتونه تو ایران رعایت بشه. زمانی دموکراسی یا حقوق بشر میتونه رعایت بشه که مطبوعات ما دسترسی داشته باشن به همه نقطه، به همه نقطه، تا برن توی زندان ها، توی همه جا گزارش تهیه کنن و مردم رو آگاه بکنن. دقیقا زمانی که مطبوعات رو اینا خفه میکنن، زمانی که صدای مردم رو میبندن، دموکراسی چه دموکراسی وجود نداره.
خب
خواهش میکنم، زمانی که نقطه دومی که هست در اینجا، ببینید زمانی که قدرت یه جا تو هر کشوری کلن، توی ایران که بدتره، قدرت یه جا متمرکز بشه، دیکتاتوری میاره و دیکتاتوری به هیچ عنوان سازگاری با دموکراسی و یا حقوق بشر نداره. آقای بغراتی،
نه ممنونم از شما آقای کیوان عزیز، متشکرم که از بریتانیا همراهی کردید ما رو. یک شنونده دیگر رو هم بگیریم، از آمریکا آقای بابک همراه ما هستش. سلام میکنم به شما آقای بابک عزیز، نظر شما چیه؟ به نظر شما الان ایران تا چه حد با چالش حقوق بشر دست در گریبانه؟
با سلام خدمت شما و مهمان عزیزتون. من خدمتتون عرض کنم که خب مسلماً به نظر من تو ایران حقوق بشر در بیشتر موارد رعایت نمیشه، به خاطر اینکه اصلا بشر تعریف نشده تو کشور ما. یعنی یک دیدگاه سنتی مذهبی و متحجرانه نسبت به انسان هست که انسان یک موجود محکومیه و یک نفر میتونه بر همه به عنوان مثلا حالا خلیفه یا رهبر حکومت کنه و نظر اون باید نظر همه باشه. وقتی که بشر تعریف نشده، خب حقوقش هم مشخص نیست که چی هست، قابل تغییر هم هست. بعد از یک پاسخ کوتاه به دوستمون میخوام بدم و بگذارم چون میرم وقتتون محسوسه. اونم اینه که درون مردم ما و کلن کشورهای منطقه که هستیم یک خشم نهادی نشده به خاطر تمام اون حسرت هایی که به دل جامعه هست و این باعث میشه که کشتن براش خیلی در مورد کشتن هستن خیلی راحت باشه. یعنی دوست دارن دشمنشون زود بمیرن، نمیخوان حلش کنن، فقط میخوان به این ولی این راه حل نیست چون کشتن همیشه کشتن به دنبال میاره.
ممنونم از شما. متشکرم از شما آقای بابک عزیز از آمریکا. 00420221122454 شماره تلفن ماست. 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ما در برنامه و در صفحه فیسبوک همون هم میتونید نظر خودتون رو بنویسید. آقای لاهیجی نظرت رو شنیدیم، به طور حال نظرت متفاوت هم بودن. کیوان و بابک تقریبا نظر نزدیک به هم داشتن، شاهین همونجوری که شنیدید به طور مشخص روی مسئله اعدام انگشت میگذاشت. حالا میخوام اگر که امکان داشته باشه خیلی کوتاه در مورد این نظرات صحبت بکنید و بعدش هم اتفاقا حالا این مسئله که شاهین اشاره کرد، مسئله اعدام جزء مسائلی که همیشه توی گزارش‌های حقوق بشری بزرگ میشه، روش میشه، بهش توجه ویژه نشون داده میشه. میخواستم برگردیم به اون قضیه هم که به نظر شما بزرگترین چالش های حقوق بشری چیه؟ میشنم
ببینید بفرم. با اجازتون در ارتباط با مقدمه‌ای که خود شما گفتید و پاسخی که جمهوری اسلامی داده، اجازه بدید من یه توضیح کوچیکی بدم که بی ارتباط با اعدام هم نیست، برای اینکه طرفدارهای اعدام در جمهوری اسلامی و از جمله آقای لاریجانی بارها در حال به قرآن هم استناد میکنه، یعنی مسائل شرعی. دیروز یا پریروز آقای خامنه‌ای در ملاقاتی که با اعضای مجلس خبرگان داشتند پاسخی دادند به تعدادی از سناتورهای آمریکا در ارتباط با گفتگوهای به اصطلاح اتمی با ایران و اینکه اگر توافقی بین ایران و آمریکا صورت بگیره این توافق فقط برای دوران ریاست جمهوری آقای اوباما معتبره. آقای خامنه‌ای و خیلی حرف بزرگیه، آقای خامنه‌ای گفتند که حرف این سناتورها حرف بی ربطی است، برای اینکه اگر یک دولتی تعهدات بین المللی بکنه اون تعهدات بعد از اینکه اون دولت هم بره برای دولت جانشین او هم اعتبار داره. حرف بسیار درستی است که شاید جزء معدود حرفهای درستی است که آقای خامنه‌ای در عمرش زده، برای اینکه یکی از اصول حقوق بین المللی. بنابراین وقتی یک دولتی تعهد بین المللی داشت، این تعهد بین المللی با رفتن اون دولت برای جانشینان اون هم الزام آوره در چارچوب قواعد حقوق بین الملل و قواعد سازمان ملل. ایران عضو میثاق‌های بین المللی حقوق بشره که در 1354 یعنی 3 سال قبل از به روی کار آمده جمهوری اسلامی به تصویب مجلس شورای ملی ایران رسیده. بنابراین تعهدات بین المللی ایرانه. به خاطر اینم هر چند سال یک بار، البته جمهوری اسلامی همیشه این کار رو نمی کنه، ولی همین 3 سال پیش گزارش میده راجع به چگونگی اعمال این دوتا میثاق به کمیته حقوق بشر سازمان ملل. بنابراین این که قوانین ما اسلامیه، خب قوانین اسلامی باشه، ولی یکی از اصول مسلم این میثاق‌ها این استش که دولت‌ها وظیفه دارند که قوانین ملی خودشون و از جمله قانون اساسی خودشون رو با این میثاق‌ها تطبیق بدن و اصلاح بکنن، موضوعی که باز در گزارش آقای احمد شهید اومده. یک دوم راجع به اعدام. ببینید اعدام و هر مجازات دیگه‌ای باید یک امکانی برای اول اصلاح مجرم بهش بده، دومی که در اعمال سیاست جزایی تأثیر بکنه. یعنی وقتی که شما میگید تعداد اعدام از سال 2002 تا الان 3 برابر شده و بی سابقه بوده، یعنی میزان جرم جنایت در ایران نه فقط پایین نیامده بلکه بالا رفته. شما میدونید که بیش از 70% این اعدام ها به گفته خود آقای لاریجانی و دیگر بلندگویان جمهوری اسلامی در ارتباط با مواد مخدره، و شما میدونید که درجه قاچاق مواد مخدر، میزان اعتیاد در ایران در چه موقعیتی است. یعنی اینکه بنابراین اعدام نتونسته با این پدیده جرم که اسمش قاچاق مواد مخدر هست مبارزه بکنه و مؤثر نبوده. بنابراین هرچی میزان اعدام رو بالا بردن، میزان ارتکاب جرم هم بالا رفته. همچنین در مورد قتل که با دومین جرمی است که در باره اون مجازات اعدام اجرا میشه، با چون یکی از شنوندگان شما اشاره کردن به آمریکا، باید بگم در خود آمریکا به خصوص از زمانی که دیگه از طریق در حال مسائل مربوط به ADN و اثر در حال کوچکترین اثری که در محل جنایت از متهم گذاشته شده میتونن بفهمن که این جنایت رو چه کسی مرتکب شده. دهاتن طی ده سال گذشته در آمریکا که اینها محکوم به اعدام شده بودن و تا پروندهشون الان در مراجع عالی تر مراجع به مورد رسیدگی بوده، دهاتن پس از کشف این طریقه جدید مشخص شده که در ارتکاب اون جرم هیچ گونه تأثیر دخالتی نداشتن، بنابراین بعد از 10 سال 15 سال زندان بیگناهی اونها ثابت شده و از زندان آزاد شدند. بنابراین تنها مجازاتی که هم به جامعه و هم به متهم این امکان رو میده که نسبت به عمل خودش تجدید نظر بکنه و در حال راه بازگشت به جامعه برای او باز باشه و هم اگر اشتباه قضایی صورت گرفته لااقل جان کسی ازش نمیگیرند و امکان این که اون اشتباه ترمیم بشه مجازات زندانه و با قتل نمیشود با جرم و پدیده جرم مبارزه کرد و نه اگر متاسفانه اشتباهی صورت گرفته باشه، من به عنوان وکیل دادگستری و حقوقدان میگم که متاسفانه تعدادش هم کم نیست برای اینکه بشر جایز الخطاست، متاسفانه با کشتن یک بیگناه امکان این که دادگستری جامعه بتواند اون اشتباهش رو خودش جبران بکنه هرگز وجود نخواهد.
آقای لایجی فکر میکنین حالا این اعدام همونجور که توی گزارش احمد شهید هم جز سرفصل ها هستش، به نظر شما هم چالش مهمترین چالش حقوق بشر ایرانه یا چیزای دیگری هم در کنار رو میبینیم؟ مهمترین ها از نظر شما چیه؟
ببینید اعدام مسلم مهمترین چالش حقوق بشری ایرانه، برای اینکه زندگی مهمترین حقیست که انسان داره. ملاحظه کنید اهم از این که این انسان اعتقاد مذهبی داشته یا نداشته باشه، اولین حق بشری حق زندگیست. حقوق دیگه به اصطلاح میگم حقوق فرعیه، یعنی اول انسانی باید زندان باشه، آزاد زنده باشه ببخشید، و تا اینکه بگیم این انسان حق امنیت داره، حق در حال برخورداری از حریم خصوصی داره، آزادی بیان، آزادی گردهمایی، آزادی مطبوعات، تمام اینها آزادی هاییست که برای انسان شناخته شده. بنابراین وقتی جان انسان رو جامعه، دولت، به قانون بتونه به راحتی یا در هر حال به هر صورتی سلب بکنه، مسلما بقیه آزادی ها دیگه مفهومی نخواهد
داشت. ممنونم از شما آقای لایجی. متشکرم از شما آقای لایجی عزیز. برمیگردیم باز هم حتما صحبت شما میشنویم و استفاده میکنیم. اجازه بدید که باز هم سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم برنامه است. برای ما ماجد نوشته ایران همچنان رکورددار حقوق بشر هست، این هم از برکات سیاست ما از دیانت ماست. صفدر برای ما نوشته ایران به هیچ عنوان در ایران به هیچ عنوان حقوق بشری پیدا نمیشه که اساسا بخواد اجرا بشه. بهکام برای ما نوشته سازمان مللی که هیچ گونه ضمانت اجرایی مستقل و جدا از نفوذ قدرت‌های جهانی نداشته باشه، همه قطعنامه‌هاش در جامعه جهانی هم چندان بردی ندارند و اینها خودشون رو در دید جامعه جهانی طی ده‌ها سال منفعل کردند. شما هم میتونید برای ما بنویسید. 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست و صفحه فیسبوک ما هم صفحه فیسبوک رادیو فردا، زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو بنویسید. از آمستردام آقای امیر روی خط ارتباطی رادیو فردا هست. آقای امیر عزیز سلام میکنم به شما، ممنونم همراه ما هستید و نظر شما. بزنین این سوال ازتون بپرسم، خیلی از مسئولان جمهوری اسلامی میگن که حقوق بشر کشور به کشور، قوم به قوم، فرهنگ به فرهنگ تغییر پذیره، تعریف پذیره. به نظر شما اینطوریه یا حقوق بشر مفهومی فراگیر و جهانیه که بعد برای همه کشورها یکسان اجرا بشه؟
با عرض سلام خدمت شما و مهمان عزیز نوایجی که من شدیداً نسبت به ایشون شدیداً ایشون دوست دارم و سپاسگزارم که صدای من از کشور رانده شده و زندانیان ایران رو به گوش مسئولون جهان میرسونن که فشاری هر چند کم بر این دولت جنایتکار واقعا میارن. بخواهید بدون ارز کنم بشر که حقوق مشخصی داره، یعنی هر انسانی یه سری قوانینی داره، یه سری حقوقی داره. اما در ایران فرما شما کاملا درسته، به این صورته که یک مجتهد نظری داره. مثلا الان خدمتتون عرض کنم موسیقی، یه آخوندی یه مجتهدی میگه آقا موزیک حرام نیست، و یکی مجتهد میگه موزیک حلاله. حالا بستگی داره اون پلیس که شما رو بگیره. اگر یه پلیسی مجتهدش موزیک رو حرام کنه، وای بر شما. حالا اگر یه پلیس دیگه مجتهدش موزیک رو حلال کرده باشه، خب خوش به حال شما. یعنی که خدمتتون میخوام عرض کنم که متاسفانه در ایران قاطی که یک مجتهد حکمش قانونه و کسی که اجتهاد میکنه بر مجتهد وظیفه داره حرف ایشونو بپذیره و انجام بده.
من خب آقای امیر، شما حالا فکر میکنید که مثلا فرض کنید، با سوال خودم تکرار میکنم که حقوق بشر باید در جاهای مختلف دنیا بنابر سنت ها و عادات و اعتقادات و فرهنگ اونها اجرا بشه، پی گرفته بشه، یا اینکه خیر مفهومی فراگیر جهانیه و فرامنطقه‌ای؟
من خدمتتون عرض کردم حقوق بشر باید جهانی باشه، یعنی
جهانی باشه،
قوانین باشه. اینی که شما میفرمایید سنته.
بسیار.
یعنی سنت ها برای هر جامعه فرهنگی احترام داده میشه، اما حقوق باید جهانی باشه،
باید برابر باشه. ممنونم از شما آقای امیر عزیز، متشکرم که همراهی کردید ما رو. 00420221122454 از بوشهر. آقای علی روی خط ارتباطی ما، سلام میکنم به شما آقای علی عزیز. همین سوال از شما میپرسم، به نظر شما که الان دارید تو ایران زندگی میکنید، حقوق بشر باید بنابر اون فرهنگ و سنت های ایران پی گرفته بشه؟ چون این چیزیه که مسئولان جمهوری اسلامی میگن، میگن کشورمون کشور اسلامیه، حقوق بشر الزاماً همه چیزش در کشور ما منطبق با باورهای ما نیست و برای همین نباید دنبال بشه. به نظر شما همینطوره یا نباید ورای این ماجراها حقوق بشر پی گرفته بشه؟
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای بغراتی. ببینید، کسانی که با اعدام مخالف هستند، به نظر من باید یک مجازات جایگزینی برای اعدام معرفی کنند که پیشگیری کنه از جرائمی که در کشور
بله. آقای علی عزیز، حالا این بحثو که کردیم، من سوالم از شما یه چیز دیگری بود، البته این نظر شما رو هم شنیدیم. سوال من به طور مشخص از شما اینه که حقوق بشر مفهومش جهانیه، فرامنطقه‌ایه، یا کشور به کشور باید فرق بکنه؟
من می‌خواستم جواب سوال شما رو بدم.
بفرمایید.
شما عجله کردید، من عرض می‌کنم خدمتتون. ببینید، حقوق مفاهیم حقوق بشر در کشورها مفاهیم مختلفی داره. ما می‌بینیم که مفهوم حقوق بشر تو کشورهای فردی یک چیزه و در کشورهای دیگه، مثلا توی دیگه، من مثال بزنم خدمتتون، ببینید، از نظر آمریکا و برخی کشورهای دیگه، مثلا همجنس بازی یک چیزه،
همجنس گرایی خواهش میکنه،
حمله به غزه یک چیزه، مثلا الان اون تجاوزی که صهیونیست‌ها به غزه کردن از نظر مثلا کشورهای غربی و اروپایی و آمریکا یک چیزه، از نظر ما یه دیگه است. اما اون مفهوم واقعی حقوق بشر اینه که به مبانی اخلاقی انسان کراهت دست بشه. ببینید، من یک مثال خیلی ساده میگم به شما، وقتی توی جعبه سیب یک سیب خراب باشه، اونو جدا میکنم برای اینکه سرایت میکنه و بقیه سیبا رو خراب میکنه. تو انسان هم همینجوری، وقتی یک انسان به یک جایی میرسه که جامعه رو به فساد میکشه، باید از جامعه حرف بزنه.
ممنونم از شما، متشکرم از شما آقای علی عزیز، ممنونم. صحبت شما هم شنیدیم. البته خب در مورد حالا دیگه مقداری تعمیم دادن سیب به انسان و نسبت دادنشون، شاید ساده کردن صورت مسئله باشه. و البته همونجوری هم که آقای لاهیجی گفتن، در بسیاری از کشورها به این نتیجه رسیدن که این جدا کردن نه با گرفتن جان اون آدم، بلکه با جدا کردنش از جامعه و گذاشتنش در زندان با شرایط انسانی که امکان رشد و اصلاح وجود داشته باشه انجام بگیره. و نظر شما رو هم شنیدیم، ممنونم ازتون. اجازه بدید یک شنونده دیگر رو هم داشته باشیم روی خط، آقای کمال از ایتالیا رو، و برگردیم سراغ میهمان امروزمون. آقای کمال عزیز، ممنونم که ما رو همراهی میکنید و همین سوال از شما میپرسم، آیا حقوق بشر فراگیره یا کشور به کشور فرق میکنه؟
حالا حقوق بشر تا اونجا که عقل سلیم حکم میکنه، همه وقت همه جا یکسانه. آزادی قلم یه نفر باید داشته باشه، آزادی بیان، آزادی انتخاب، این تمام سفسطگران حکومت اسلامی که این مسائل رو و همپالگی هاشون حقوق بشر همه جا از یه چیز سخن میگی، از آزادی، آزادی فرد.
ممنونم از شما آقای کمال عزیز، متشکرم از اینکه همراهی کردید. 00420221122454 شماره تلفن ماست. برای ما محمد نوشته حقوق بشر در ایران هیچ مشکلی نداره، مخالفان نظام بیش از حد دروغ میگویند، بهتر است بدون توجه به اختلافهای سیاسی مورد نقد و بررسی قرار بدهند. حقوق بشر قصاص اسید پاشی رو محکوم میکنه، در حالی که بعض اتفاق اسید پاشی همین فعالان گفتند که در ایران ارادهی برای مقابله با اسید پاشی نمیبینیم. از طرف دیگر برای ما کیانوش نوشته این موضوع، یعنی موضوع حقوق بشر، نسبت به فرهنگ و موقعیت یک کشور میتونه تعریف خاص خودش رو داشته باشه. البته در مورد حقوق اولیه هر انسان، هم از آزادی پوشش و بیان و دین، باید برابر و یکسان باشه، همچنین در مورد زنان و مردان. اما در مورد بعضی از موارد میتونه تفسیرپذیر باشه، از جمله اشاره کرده کیانوش به حکم اعدام و قصاص به گفته ایشون اراذل و اوباش که میتونه در جاهای مختلف ایران تفاوت داشته باشه. شش@radiofarda.com و صفحه فیسبوک رادیو فردا در اختیار شما. آقای لاهیجی، نظرت رو شنیدیم در مورد فراگیری. همونطور که شما میدونید و خودتون هم اشاره کردید بارها بهش، جز مسائلیه که مسئولان جمهوری اسلامی روش انگشت میگذارن، میگن این فرهنگ ماست، مسئله ماست. میشه مقدار توضیح بدید در مورد فراگیر بودن یا منطقه‌ای بودن، محلی بودن حقوق بشر؟
ببینید، این مسئله یه نسبیت فرهنگی از بیش از 22 سال، یعنی از کنفرانس دومین کنفرانس جهانی حقوق بشر در وین آغاز شد و یه عده از کشورهایی که خدا حال وضعیت حقوق بشر در اون کشورها فوق العاده وخیم بود، اومدن این مسئله نسبیت فرهنگی رو مطرح کردن. در صدر این کشورها چین، روسیه، بنگلادش، ایران، سوریه، الجزایر و من در کنفرانس 1993 در وین حضور داشتم و از اون زمان به بعد، البته در اون کنفرانس تمهیدات به جایی نرسید و دو مرتبه کنفرانس جهانی مسئله جهان شمول بودن و حقوق بشر رو روش تاکید کرد. و ولی موضوعی که اصولا باید در نظر بگیریم این که حقوق بشر وقتی ما میگیم، حال درسته 30 ماده اعلامیه جهانی حقوق بشره، ولی 30 ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر 30 جزو کلام الله و قرآن نیست که تغییر پذیر نباشه، یا بگیم که کامله و برای همه دورانهای زندگی بشر هست تا آخر دنیا. نه، دیگه همین 70 سالی که از تشکیل سازمان ملل میگذره و در حال 62 سالی که از تصمیم نامه جهانی حقوق بشر میگذره، حقوق بشر تکامل پیدا کرده به لحاظ اینکه جوامع انسانی تکامل پیدا میکنه و چند موضوعی که شده در حال مثل مترسک. به مجردی که ما صحبت حقوق بشر میکنیم، چه بلندگوهای جمهوری اسلامی، چه بعضی از افرادی که واقعا شناخت کافی ندارن یا یه مقدارم در حال مشکل دارن با بعضی از مسائل، این موضوع مثلا همجنسگرایی رو مطرح میکنن. ببین، ما بدون این که بخوام بگم که یک همجنسگرا حتما باید حقوقی مثل غیر همجنسگرا داشته باشه، ولی میخوام بگم که مسئله حقوق بشر فقط در حوزه همجنسگرایی نیست. یا اون آقایی که بین مسئله حقوق بشر با حمله اسرائیل به غزه، که یک عملی است در حال مخالف موازین حقوق بین الملل و قابل رسیدگی در سازمان ملل، ولی اون ارتباط با حقوق بشر، میدونید تمام مسائل با هم خلط میشه، خلط مبحث. متاسفانه یکی از حربه‌هایی بودی جمهوری اسلامی طی سه دهه گذشته همیشه ازش استفاده کردیم. ببینید، من میخوام ببینم کدوم مذهبی، کدوم مسلکی، کدوم فرهنگی با شکنجه موافقه، با برابری حقوق انسان مخالفه، یعنی حقوق زن مثل حقوق مرد نباشه، یعنی حقوق انسان تابع مذهبش باشه. یعنی در یه جامعه ما زندگی میکنیم، از یک طرف ما صحبت حقوق شهروندی میکنیم، بخصوص با روی کار آمدن آقای روحانی. حقوق شهروندی یعنی تمام کسانی که ملیت ایران رو دارن باید شهروند ایران شناخته بشن، و وقتی شهروند بودن یعنی از حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشن. بنابراین ما نمیتونیم بگیم که مسیحی حقوقش کمتر از مسلمانه، شیعه حقوقش بیشتر از سنیه،
بهایی اصلا حقوقی نداره، به حدی که آقای بجنودی، آیت الله بجنودی میگه حتی بچه های بهایی اجازه تحصیل ندارن. خب بس چه حقوق شهروندی؟ آخه مگه میشه در یک جامعه شما ملیت اون جامعه رو داشته باشید، ایرانی باشید، ولی حقوق شما با حقوق همسایه شما نصف اون حقوق یا یک دهم اون حقوق باشه، برای اینکه او مسلمان شیعه معتقد به ولایت فقیه، شما مسیحی یا کلیمی یا زرتشتی یا بیدین یا بهایی نمیشه. ببینید وقتی ما صحبت دولت ملت میکنیم، وقتی یک ملت هست و یک دولتی است که برخواسته از اون رأی آزاد اون ملت هست، بنابراین حقوق شهروندان باید مساوی باشه.
نم.
صحبت ما اینه. صحبت نم. حالا اگر تمام مسائل حقوق بشر در ایران حل شد، همچنین که میدونید در بسیاری از کشورهای اروپایی هم مسئله حقوق برابر برای همجنسگرایان یه مفهوم جدیدیه، تا اینکه همین 20 سال اخیر به وجود اومده. وقتی من وارد فرانسه شدم 30 سال پیش، هنوز همجنسگرایی در فرانسه متاسفانه جرم بود. یعنی تحولات حقوقی که با پیشرفت جوامع انسانی به وجود میاد، نباید یک مستمسکی باشه برای اینکه به مجردی که ما صحبت حقوق برابر برای همه انسان ها میکنیم، به مجردی که صحبت آزادی بیان میکنیم، آزادی مذهب میکنیم، بگن نه نه حقوق همجنسگرایان. ببینید این
من.
عمل یا از روی عدم شناخت سیر تکامل و تحول حقوق بشره، یا متاسفانه یک مستمسکی است برای بلندگوهای جمهوری اسلامی.
ممنونم. متشکرم از شما آقای لایجی عزیز. ممنونم که همراهی میکنید امروز ما رو در برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. شما هم میتونید همراه ما باشید. شما که الان دارید صدای ما رو میشنوید، میتونید تماس بگیرید با شماره تلفن 00420221122454 درباره حقوق بشر. مفهوم حقوق بشر صحبت میکنیم، این که فرا منطقه‌ای، فرا ملیتی است، فراگیره یا نه به طور فرهنگی یا قوم به قوم یا مذهب به مذهب میتونه متفاوت باشه، و اینکه از نظر شما مهمترین چالش حقوق بشری امروز ایران چیه، به بهانه انتشار گزارش سالانه احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد. بریم به کرج همراه بشیم با آقای کوهسار. سلام میکنم به شما آقای کوهسار عزیز، ممنونم که همراه مایید و نظر شما چیه در مورد بحث امروزمون در مورد فراگیری حقوق بشر و اساساً چالش حقوق بشری در ایران؟
منم خدمت شما و مهمانتون آقای لایجی سلام میگم. این چالش که همیشه در کشور ما هست، به هر حال هم به خاطر شرایط تاریخی، شرایط جغرافیایی، شرایط اعتقادات مذهبی و بسیاری مسائل، ولی خود آقای لایجی بر این مسئله تاکید میکنند که ما نباید مسائل رو با هم خلط کنیم. همه چی رو جمهوری اسلامی میاد با هم قاطی میکنه. متاسفانه طرفدار حقوق بشر هم همین کارو میکنن، یعنی اینجا دیگه اعدام میشه چه یه قاچاقچی کرک باشه، میگن آقا قوانین بین المللی میگه آقا قاچاقچی رو، آخه کدوم قاچاقچی؟ اونی که فرضاً گرس رو این بر کردن خیلی از جاها داره قانونی میشه و شده تو حتی تو آمریکا که خیلی سختگیر میکردن، آیا اون رو فرضاً با کسی که ماده شیمیایی رو میده دست بچهای مردم یه جور اون حکم اعدام میده؟ یعنی اون عملا با قاچاقش حکم مرگ بچهای مردم رو صادر میکنه. این چجوری ممکنه؟ یعنی اون کسی که میدونه یه بچه 18 ساله 20 ساله رو داره به طرف مرگ سوق میده، این رو چجوری میشه اصلاحش؟ یعنی واقعا آقای لایجی معتقدن اونم تو کشور ما که این همه مشکلات و گرفتاری داره چقدر انرژی و بودجه میتونن اختصاص بدن که یه همچه آدمی رو اصلاح کنن؟ این همه آدم محتاج‌تر و مستحق‌تر برای اصلاح تو این جامعه وجود داره.
پس به نظر شما اون آدم ها رو آقای کوهسار باید اعدام کرد؟ یعنی به نظر شما اون افرادی رو که
بله پدوفیلا رو به من معتقد من فکر میکنم تو فرانسه جوای لایجی تشریف دارن بعد از این جنایاتی که اخیراً اتفاق افتاد، خیلی ها به اعدام اون مرتکبین، مثلا اونی که اون پلیس رو که رو زمین افتاده بود بهش گلوله زد، اگر میتونستن ظاهرا نظرخواهی هایی هم شده بود، اکثریت معتقد بودن اینا باید اعدام بشن.
من فقط توضیح اینجا بدم که ممنونم از شما آقای کوهسار، یه توضیح باید اینجا بدم برای اینکه در مورد اعدام صحبت کنیم، باقی لایجی هم در مورد مسائل دیگه میخوایم صحبت بکنیم. مسئله اعدام اینه که در کشورهای مختلف مطالعاتی که انجام شده، یعنی این واقعیت هایی هست که در موردش مطالعه صورت گرفته، کشورهایی که قوانین اعدام و احکام اعدام خودشون رو لغو کردند، نه تنها تأثیری نداشته، یعنی تأثیر منفی نذاشته بر میزان جرم و جنایت، بلکه طی مدتی میزان جرم و جنایت در اون کشورها پایین اومده. یکی از کشورهایی که خیلی آقای لایجی حتما بهتر از من اطلاع دارن، خیلی بهش ارجاع میدن و مثالش میزنن، کشور کانادا هست که این اتفاق توش افتاده. کشورهای اسکاندیناوی بودن که این اتفاق توشون افتاده و بسیاری از جاهای دیگه. و گذشته از اون مسئله سلب حیات هم فکر می‌کنم آقای لایجی بهش اشاره کردن. تو همین برنامه هم تو همین ساعت ششم هم ما برنامه‌های مختلفی داشتیم در مورد اینکه چطور یک حکم میتونه برگشت پذیر باشه، برگشت ناپذیر باشه. الان هم در موردش صحبت کردیم. اجازه بدید که بریم به کرمانشاه و نظر آقای محسن رو بپرسیم، ببینیم ایشون نظرشون چی هست در مورد بحث امروز ما. شماره تلفن ما هست 00420221122454. آقای محسن عزیز به شما سلام میکنم و شما چی فکر میکنید در مورد حقوق بشر؟ اجازه بدید ازتون یه سوال دیگه بپرسم. خیلی از کسا میگن که حقوق بشر تبدیل به یه ابزار سیاسی شده. به نظر شما همینطوره؟ واقعا حقوق بشر یک ابزار سیاسی یا یک حقی هست که داره از طرف عده‌ای پیگیری میشه؟
خسته نموشتونم به بارتی
ناشر کرم. بفرمید.
ببندیم قرآن.
بفرمید. بله،
اصلا خدمت شما که به نظر من مفهوم حقوق بشر از یه جهاتی نسبی است.
چطور؟
ببینید الان مثلا همین مسئلهی که توی ایران عنوان میشه که جلوگیری میکنن از بی‌حجابی و باید پوشش ها اجباری باشه، ما میبینیم که توی دولت فرانسه این اجبار، یعنی مانع از ورود زنان با حجاب دانشگاه ها و مدارس میشه. با توجه به قانون و شرایط خاص سیاسی اون کشور حقوق بشر تعریف میشه. در واقع من موافقم با اینکه یک جورایی ابزار سیاسی است. شما ببینید الان در ایران در بیشتر روزنامه هایی که مثلا گرایش منتقدگرانه دارن، حتی بر علی شخص اول مملکت ما میبینیم که نقد کنن و آزاد هم هستن و هیچ مشکلی هم براشون وجود نمیاد.
در روزنامه ها برای روزنامه نگارین که علیه آقای خامنه ای نقد میکنن مشکلی پیش نمیاد؟
میبینید ما اصلا خیلی از روزنامه ما خیلی از مطالب توی روزنامه ها نوشته میشه و روزنامه هم هیچ تعدیدی براش به وجود نمیاد.
پس این روزنامه هایی که بسته میشه و این نزدیک 30 نفری که طی یک سال گذشته، آقای محسن عزیز، این 30 نفری که طی یک سال گذشته 29 نفری که تحت تعقیب قرار گرفتن، یا روزنامه هایی که بسته شدن اونها چیه؟ به چه دلیل؟
ببینید اجازه بدین، خیلی حقوق بشر رو برای خلافکارا و قاچاقچیا و آدمکشا توی ایران میدونن. اگر کسی من سوال از شما دارم بیاد 50 نفر رو بکشه، به نظر شما این سزای این فرد اعدام نیست؟ بعد همچین کسی رو زندان کرد، خب اون موقع فرد نوعی مثل منم میگه خب منم برم 30 نفر رو بکشم و مطمئن از این که اعدام نمیشم، منم دست تجاوز میذارم.
ممنونم از شما آقای محسن عزیز، متشکرم که همراهی کردید ما رو. 00420221122454 یک شماره دیگر رو هم بگیریم، یکی از مخاطبان دیگه‌مون از بریتانیا رو به خط بیاریم و بعدش برگردیم سراغ میهمان برنامه‌مون آقای لاهیجی. آقای کوروش به شما سلام میکنم، ممنونم همراه مایید و نظر شما رو بشنویم. دو تا نظر تا اینجا شنیدید، جفتشون موافق اعدام بودن. بفرمایید.
زنگ زدم خواستم از زحمات آقای لاهیجی در مورد حقوق بشر که سالیان سیار زیادی دارن همکاری میکنن، کمک میکنن، بی نهایت ازشون تشکر میکنم.
ممنونم از شما.
در ضمن ببینید بفهم. این نظام به حقوق بشر اعتقادی نداره. من آقای لایجی بهتر میدونن، اینا خودشون رفتن برای خودشون یه حقوق بشر اسلامی درست کردن، مرکزش هم تو لندنه. به این قوانین و این چیزایی که بین المللی باید پایبند اون قوانین باشن این نظام نداره. این آقایی که زنگ زدن گفتن یکی کرک میپروشه فلان اینا رو باید اعدام بکنید، آقای ستار بهشتی کسی که ایشون رو کشت، خانم زهرا کاظمی، این دانشجوهایی که از طبقه چهارم دانشگاه انداختن، اینا نباید مجازات بشن. من مخالف اعدام هستم به هر شکلیش.
ممنونم از شما.
به شما بگم در این نظام اعتقادی به حقوق بشر نداره، از اصلاح طلبش مخصوصا که اصلا اعتقاد نداره، متوجه هستید، و از بطن وجود به وجود آمدن این نظام، این کشت و کشتارها، دختری که 15 سالشه در عرض 12 ساعت یه شناسنامه 18 سالگی میگیرن و اعدامش میکنن در شمال ایران به دست خود همون قاضی که این خانم رو محکوم کرده بود. بی نهایت از شما، مخصوصا آقای لایجی، من خواهش میکنم آقای لایجی یه مقدار در مورد حقوق بشر اسلامی که این نظام بودجه سنگینی هم گذاشته و در لندن داره کار میکنه توضیحاتی بدید.
ممنونم از شما، متشکرم آقای کوروش عزیز، ممنونم همراهی کردید من رو. 0042-21-12-24-54 آقای لایجی، نظرت رو شنیدیم تا اینجا. در مورد اون استاندارد دوگانه هم اگر بشه یه صحبتی بکنیم. نوید مثلا برای ما نوشته از نظر من حقوق بشر در ایران خیلی کیفیت بالایی نداره، ولی همیشه این سوال برای من مطرح بوده که آیا صرفا جامعه جهانی و سازمان‌های حقوق بشری فقط برای ایران ساخته شده، پس کشورهایی مثل عربستان، آمریکا، بحرین، پاکستان و اینها مشکلی ندارند؟ میشه یه مقداری در مورد این قضیه صحبت بکنیم؟
ببینید، ما همین شروع میکنم. من هفته گذشته، چون میدونید الان شورای حقوق بشر در ژنو آغازی به کار کرده، من هفته گذشته در ژنو بودم، بیشتر از 15 ملاقات داشتم با نمایندگان 15 کشور، حالا چه وزرای اون کشور یا سفرای اون کشور، و راجع به بیشتر کشورها صحبت کردم، و هر جمله راجع به بحرین، راجع به مصر، راجع به سوریه، راجع به فعلا فقط منطقه خودمونه میگم، راجع به پاکستان، و واقعا به قدری من راجع به ایران امساک کردم، چون اونا میدونستن من ایرانی هستم، که بعضی وقتا خود اونها سوال میکردن. و همینجا عرض بکنم که برای بسیاری از این کشورها در شورای حقوق بشر گزارشگر ویژه از قطعنامه صادر میشه. الان چون به مسئله قضیه اشاره کردن، الان یه هیئت بین‌المللی نزدیک یک ساله که از طرف شورای حقوق بشر تشکیل شده برای اینکه بره به قضیه و اونجا رسیدگی بکنه و گزارش بده، و گزارشش هم باید، حالا چون متاسفانه تا حالا نتونستند به قضیه برند به خاطر اینکه دولت اسرائیل اجازه نمیده، همجوری که جمهوری اسلامی هم به احمد شهید اجازه ورود به ایران نمیده، بنابراین خواستند که تا اواخر ماه خرداد ماموریتشون تمدید بشه، بلکه فشارها رو بیشتر کنن و اجازه بگیرن به محل برن. برای همینطوری که من خدمتتون عرض کردم، رسیدگی دوره‌ایه، برای هر کشوری الزام هست که شورای حقوق بشر رسیدگی بکنه، ولی متاسفانه بسیاری از خب این مسائل مطرح نمیشه، برای اینکه روزنامه‌های ایران مطرح نمی‌کنن، خبر به ایران نمیره، شاید هم هموطنان ما به هر دلیلی حالا به اون صورت واقعا الزامی نمیبینن که برن روی سایت ها و یا منابع خبری خارجی و ببینن که در مورد سایر کشورها چگونه است. مثلا راجع به عربستان سعودی، من نمیخوام دفاعی بکنم از کشورهای اروپایی، ولی دیدید که دیروز دولت سوئد، یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، قراردادهای نظامیش رو با عربستان سعودی به خاطر وضعیت حقوق بشر در ایران باطل کرد. ما امیدواریم که همه کشورهای اروپایی و از جمله فرانسه، این من در زندگی میکنم، همین کار رو بکنه، یعنی همچین سیاستی رو بگیره. ولی سیاست کشورها غیر از سیاست نهاد حقوق بشری سازمان ملل، هر کشوری متاسفانه سیاست رو با توجه به مساله ملی خودش تنظیم میکنه. دومین تأسفی که من دارم اینه که بسیاری از مسائل تو آدم میشنوه بدون اینکه با حقیقت و واقعیت انطباق داشته باشه. من در فرانسه هستم، ولی بعد از این فجایع عقیدی که خب 17 نفر رو ظرف 2-3 روز در پاریس یا اطراف پاریس کشتن، هرگز در رسانه‌های خبری فرانسه این موضوعی که یه عده‌ای درخواست اعاده اعدام رو کردن که دو مرتبه اعدام در فرانسه بیاد، هرگز همچی چیزی به گوش من یا به نرسید یا به چشم من برخورد نکرد. من نمیدونم این خبرها از کجا به گوش بعضی از هموطنان من میرسه، یا اینکه مسئله حجاب رو مطرح میکنن در دانشگاه و مدارس فرانسه. اصلا همچی چیزی نیست در دانشگاه، به هیچ صورت همچی مسئله وجود نداره. بسیاری از چون من دانشگاهی هم بودم، هنوزم با دانشگاه ارتباط دارم، بسیاری از خانم هایی که به قول ایرونی ها محجبه هستند در دانشگاه فرانسه مشغول تحصیل هستند. ولی توجه داشته باشیم، فرانسه یک کشور لایکه، یعنی دولت فرانسه نمیتواند درباره هیچ مذهبی مذهب مسیحی، یهودی، مسلمان و هر مذهب دیگه‌ای اظهار طرفداری بکنه. یعنی در مدارس فرانسه برخلاف مدارس ایران فقه، شرعیات تدریس نمیشه.
آقای لایجی فکر میکنم این منظورشون بیشتر به پوشیدن پوشیه یا برقع بود که
همون عرض میکنم بنابراین میگن که با توجه به این که بچه ها اینم فقط اولا در مدارس دولتی فرانسه است، در مدارس خصوصی نیست، بچه ها خودشون نیستند که یعنی خودشون هنوز از نظر عقلی از نظر قانونی بالغ نشدن که تصمیم بگیرن که ما میخوام، و این پدر مادر هستن که روی اعتقادات مذهبی به اونها میگن که مثلا روسری سرت کن یا کپی به اصطلاح یهودی سرت بذار، میگن که برای این که صلح اجتماعی در داخل مدارس دولتی فرانسه برقرار بشه تظاهر مذهبی در داخل مدرسه، فقط در داخل مدرسه ممنوعه. بیرون یعنی اون دختر بچه‌ای که میاد تا در مدرسه با روسری میتونه بیاد، اونجا مدرسه روسری رو باید ورداره، همچی که اون بچه یهودی هم اون به اصطلاح عرقچین سرش رو باید ورداره. میگن غیر از این توی مدرسه چون بچه ها هنوز هم رشد و بلوغ فکری نرسیدن ممکنه اونجا جنگ مذهبی در بگیره. همین و همین به هیچ وجه در دانشگاه یا همچین وضعی تو اونجا انسان‌های بالغ هستن و اونها میتونن در حال و از مواضع خودشون دفاع بکنن و اجتماعی به هم نخورن.
متشکرم. اجازه بدید که در فرصت کوتاهی که داریم یکی دو تا شنونده دیگر رو هم روی خط داشته باشیم. خانم پریا از تهران، به شما سلام میکنم. وقتمون کوتاه هست متاسفانه، خواهش میکنم در یک دقیقه بفرمایید نظرتون رو.
سلام عرض میکنم خدمت شما و آقای لاهیجی. منم خودم خیلی کوتاه فقط یه سوال از خدمتشون دارم، چون همه گفتنی ها گفته شد. ایشون حقوقدانن، من میخوام ببینم برخورد سازمان ملل متحد با حکومت هایی که قانون اساسیشون به طور کلی تبعیض‌آمیزه و ضد حقوق بشره چه سیاستی داره؟ آخه چطور میتونه یک کشوری یک قرارداد بین المللی رو امضا کنه، از امتیازهای عضویت در اون سازمان برخوردار باشه، ولی قانون اساسیش بند بندش مخالفمون باشه؟
خانم پری عزیز،
بالاخره یک جایی باید یک حسابی پس بده.
اجازه بدید همینو از آقای لاهیجی سوال. ممنونم از شما، متشکرم. اجازه بدید همین سوال ازشون بپرسم. آقای لاهیجی وقت خیلی کمی داریم، تقریبا دو دقیقه تا پایان برنامه، کمتر از دو دقیقه. بفرمایید. خواهش می‌کنم.
من خدمتتون عرض کردم ایران از 1954 دو میثاق بین‌المللی حقوق بشر رو امضا کرده، در مجلس ایران تصویب شده قانون بین المللی و مطابق ماده 9 قانون مدنی ایران قانون ایرانه، و در این میثاق ذکر شده که دولت ها باید قوانین خودشون و از جمله قانون اساسی خودشون رو منطبق با موازین این میثاق بکنن. به خاطر همینم طی 35 سال گذشته بارها و بارها کمیته حقوق بشر که ناظر بر اجرای این میثاق ها هست به جمهوری اسلامی تذکر داده که باید قوانین خودشون و از جمله قانون اساسی که پری خانم میگن رو با موازین حقوق بشر تطبیق بده.
آقای لاجی فهم کنم بیشتر منظورشون ضمانت اجرایی، اگه تطبیق نده بعد چی؟
میدونید که تصمیمات سازمان ملل غیر از شورای امنیت سازمان ملل تصمیمات سازمان ملل جنبه ارشادی داره، جنبه به اصطلاح با ضمانت اجرایی نمیتونه برخوردار بشه، ولی اون کشوری که با یک انادی و با یک اصراری نخواهد تصمیمات سازمان ملل رو اجرا بکنه خودش رو دچار یک انزوای بین المللی میکنه به اون صورتی که الان گریبانگیر جمهوری اسلامی شده. بنابراین جمهوری اسلامی اگر بخواهد از این انزوای بین المللی در بیاد راهی به غیر از احترام به قواعد حقوق بین الملل و انتباع قوانین خودش با موازین حقوق بشر و بهبود وضع حقوق بشر در ایران نداره.
بله.
حتی اگر این موضوع تاکید میکنم، حتی اگر اون چیزی که ما هم دلمون میخواد در ارتباط با انرژی اتمی بتواند به یک توافقی با شش کشور بزرگ دنیا برسه،
ممنونم.
مقدمه خواهد بود که ایران نسبت به سایر تعهدات و الزامات بین‌المللی خودش هم روی خوش نشون بده،
ممنونم.
و دست از این اناد و لجاجت
با موازین بین‌المللی حقوق بشر برداشت.
متشکرم از شما آقای لاهیجی عزیز، ممنونم که همراهی کردید ما رو. حقوقدان مدافع حقوق بشر و رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه های حقوق بشر در پاریس فرانسه. به ثانیه‌های پایانی یک برنامه ساعت ششم دیگه میرسیم. من نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما در این برنامه. تشکر میکنم از شما که همراهی کردید ما رو. از آزاده میرویس و سید در اتاق فرمان دعوت میکنم همچنان شنونده رادیو فردا باشید تا ثانیه‌های دیگه. مجله شامگاهی ما رو با اجرای همکارم کیوان حسینی خواهید شنید.